Hasta ahora.
سلام و خسته نباشین به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدین. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مهمان آزادی و ساعت درسی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان به دلیل حملات هوایی بر ولایت‌های خوست و ننگرهار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او سپرده است. این وزارت پذیرفته که در این حملات 3 تن از غیر نظامیان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان و اقدام تحریک‌آمیز خوانده است. در اعلامیه همچنان افزوده شده که چنین اقدامات غیر مسئولانه حتما پیامد خواهد داشت. منابع محلی در خوست و ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که حملات هوایی شب چهارشنبه بر خانه های مردم ملکی انجام شده است. با گفته این منابع در حمله خوست 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و در ننگرهار 6 تن زخمی گردیدند. بیشتر قربانیان در هر دو محل زنان و کودکان هستند. قرار است گروهی از افغانها روز دوشنبه از اسلام آباد به جرمنی منتقل شوند. رسانه های جرمنی به نقل از مقامات گزارش دادند که حدود 50 افغان به شهر هانوفر جرمنی با طیاره انتقال داده خواهند شد. این افراد بخشی از حدود 2300 افغان هستند که در پاکستان زندگی می کنند و جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است. در روزهای اخیر فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته و به گفته وزارت خارجه جرمنی بیش از 450 تن از مهاجرانی که از سوی جرمنی وعده پذیرش دریافت کردند توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند که نزدیک به نیمی از آنان با تلاش‌های برلین دوباره آزاد شدند. در بیش از 4 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را به عنوان پناهنده پذیرفته است. وزارت خارجه آمریکا فروش اسلحه با ارزش 825 میلیون دلار به اوکراین را تایید کرده است. سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده دیروز پنجشنبه گفت که این بسته تسلیحاتی شامل راکت‌های با برد بیشتر می‌شود که از سوی کیف تقاضا شده بود. این سازمان گفته است که فروش اسلحه به اوکراین اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت می‌کند. به گفته سازمان همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده، این اسلحه با کمک مالی آمریکا، دنمارک، هلند و نروژ فراهم خواهد شد. این اعلام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه بیش از 600 حمله راکتی و طیاره‌های بی پیلوت را بر اوکراین انجام داد. دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپایی خواست تا در برنامه‌هایشان برای برقراری صلح در اوکراین تضمین‌های امنیتی واضح را در نظر داشته باشند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز ساعت 7:30 شام به وقت کابل مسابقه دارند. این بازی در چارچوب سلسله 3 جانبه بیستاوره میان افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی که میزبان این مسابقات است در شهر شارجه برگزار می‌شود. مقام‌های برد کرکت افغانستان می‌گویند هدف این بازی‌های 3 جانبه آمادگی برای جام آسیایی است که 11 روز بعد در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. در جام آسیایی علاوه بر این 3 تیم، تیم‌های ملی هند، عمان، هنگ کنگ و بنگلادش نیز شرکت می‌کنند. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در برابر ایران به میدان می رود. این بازی در شهر حصار تاجیکستان ساعت 4:30 عصر به وقت کابل برگزار خواهد شد. تاجیکستان و ازبکستان به طور مشترک جام ملت‌های آسیای مرکزی کافا را میزبانی می کنند. در این رقابت‌ها افغانستان با تیم‌های ایران، هند و تاجیکستان همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. و حالا برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را می شنویم. نخست برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره و نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم با مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی یا فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ و ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ، ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجره محافظ یا گارسل یاد میشه محافظت میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاس صحبت های داشتیم، که کلورپلاس یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یا کوچکی دیده میشه، که هر کلورپلاس توسط دو پرده حتی شده، که در داخل کلورپلاس در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هستک، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جیمی باشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر گامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ ها بوجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زایی دو خوب صورت میگیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب غذایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب غذایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک‌ها و منرال‌ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ‌ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شه. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربون دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک او آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تزیین شایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربون دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربون دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه. که یکی از مشخصات کاربون دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کاربون دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکتس میگن که در نتیجه از او درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم، که به خاطر ترکیب ویژه‌ای نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات‌ها نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت‌هایی داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد هست. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایده هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگویم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حلف تمرینات فصل 4 که سوال اولی برات میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربوزمی یا هم دینه یک نوع باقر در دینه باکتریای کولی داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی باقر تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین میتود های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا می باشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمی کنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمی تانن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و از زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا ساخت که در سال 1900 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نمو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود که هستن و چه میکنه میباشه که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحتمند باشن پس اولادشان هم صحتمند به دنیا میاد. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بین نظمی های هیتروزایگوس باشن پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریض های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین اعمال تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های اکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سینه هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن، که تمام از این عضلات ارادی می باشد و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن، که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه، که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره، که میوفیبریل ها بند های نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه، که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زید لاین می باشه دیده میشه، که ساحه بین دو زید لاین به نام سارکومیر یاد میشه، که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه، که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند، که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه‌ای هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان‌ها در دو قسمت وصله چسبیده میباشند، که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا میباشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز میباشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشان زیگ میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که است به نام عضلات متضاد، هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه، که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یاد توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد، که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه، که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز، که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه، که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه، که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنام اتکاب میکنه، که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه، که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم، که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اصل انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید، و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده، که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده، که میوفیبریل عبارت از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است، که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است، که امی موجود میباشه، که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه، و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه، که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه، که امی ماده در جدار عضلاتی چنل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چنل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه، که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه، کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه، که آیون کلسیم بخاطر بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده، که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه، که کمی که کم بهتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم کلیتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینو سنتریفوسفیت تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سی ال اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم کلیتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره اینمی انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ای تی پی بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ذو عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیت میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او رو بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا میشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون سا گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حیث مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هسته پیام ها را عقل میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و به اعضای تطبیق کننده میرسانه. بعد از این نیورون های ارتباط دهنده است که این نوع نیورون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیورون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیورون های ساختمان های ترمانند و برآمده و دندرایت های نیورون های حسی به اعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عکس میکنه که قسمت آخر نیورون های سی به دندرایت های نیورون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیورون های حرکی به اعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که دو نیورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یکانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب، و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتاب های شعر بخوانیم، و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنند. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودند.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تخته رسم بکشید. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن، به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد، بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشید، نداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در معلمای ما نداشتن، به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن، ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول، در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم، از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم، فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، 3 سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پوهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم صنفی ما شدن، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد. و می 3 سالی که در دوران جمهوریت خواندم، دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در 2-3 نهاد کار میکردم، همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادرانی اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدادند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح و دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا ای که انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن، اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
برای آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کامرا سفر کردین، شما به حیث یک فوتو ژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایت سفر کردین و کدام ولایت بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نهفته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. کردن ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستند یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اون نمی پردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه بکنه و یک مقدار راهشان بسیار سبل و بور هست. هر که در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین اوقات افغانستان تشکیل میده. مخصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمیر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها و روایت هایی که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد، با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی خصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه می‌کردند. یکی مسائل دیپلماتیک مراعات میکردم، به زبان انگلیسی آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، ما وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی با پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارن نشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور مولتی کلچر هستن، انسان های سرمایه دار هم هستن، انسان های فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستن. و همزمان خاطر دی که از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنهای خود باشم و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در این شک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشوری که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش است، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با از طریق اونا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7.5 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمیر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره این است که تمام محصلین خود چیز از طبقه اولاس و ذکر برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارق سایب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همی حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم ولی شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، از سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان. با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم، خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستن که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با آنم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضعیت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره برای اونا در کابل روان بکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را بخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا، چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. پیام خاص بر اونها نداریم، به خاطر که تا یک عمل یا کار نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونها نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونها روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش مانده، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که